بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 87 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو بازگو میشود. در مجموعه آیات پیشین خداوند سبحان دستوراتی رو، احکامی رو دارای ابعاد اخلاقی، اجتماعی و حتی فقهی برای مسلمانان بازگو فرمود. یه مجموعه هم در این حال از ضعف‌های جامعه اسلامی به مسلمانان تذکر داده شد، آسیب‌هایی که ممکن است در زمان نزول قرآن وجود داشت و در این حال در دل تاریخ هم پیش روی مسلمانان باز قابل تکرار است. و شاید آخرین سخن که بسیار هم لطیف و زیبا بود بحث تحیت بود که دیشب در آیه 86 خدمت عزیزان بازگو کردیم که مسلمانان هنگامی که به شما تحیتی گفته می شود و درود و سلامی رسالتون می شود، شما به هزان که با شما خطاب کردن پاسخ دهید، یا اون که حداقل برابر با همان چه که مخاطب قرار گرفتید رفتار کنید. و توضیح داده شد که البته ابتداعا اینجا بحث گفتاری است، اما فی الواقع بحث همه خوبی های رفتاری است. اگر هر محبتی به شما می شود، اقل مطلب این است که شما این محبت رو به مثل پاسخ بدید، اما اگر خداپسندانه می خواهید عمل کنید و شایسته تر، آن است که بهتر پاسخ دهید. هر بری را و هر نیکوکاری رو شما واقعا باید بهتر از آن که با شما معامله رفته است شما به صحنه بیاورید و نشان دهید. این خوی و خصلتی است که خدا برای شما میپسنده و تصور این معنا ذهن انسان رو سراسر شعف میکند. انسان هایی که این گونه رفتار کنند، چقدر رشد اجتماعی در این گروه دیده میشه که همیشه انتخاب بهتر رو با هم عمل کنند، نه ارتخاب برابر را حتی. و در این حال آداب تحیت و سلام اسلامی را هم گفتیم که همین واجه است، یعنی سلام است، ولو در ملت‌های مختلف در جماعات متفاوت انسانی سلام یا همان تحیت به شیوه‌های گوناگون و کلمات ویژه است. اما خداوند نام خود را برای مسلمانان انتخاب کرد که هنگامی که با هم مواجه می‌شوند با واژه سلام، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. پیامبر هنگامی که می آیند به نزد تو مؤمنان، بر ایشان بگو سلام علیکم. و گفتیم که در سلام دو گوهر کمیاب و دو گوهر و دو ضرورت انسانی دیده می شود، یکی عافیت و دیگری امنیت. هنگامی که مسلمانان به انسان‌ها به یکدیگر سلام می‌کنند، یعنی آرزو و تمنای عافیت و تندرستی برای هم دارند و تمنای امنیت، یعنی هیچ شری از ناحیه ما شما را در خطر قرار نمی‌دهد و ما بسیار آرزومندیم که شما همیشه در عافیت به سر برید. و جامعه‌ای که سلامت و امنیت داشته باشد، جامعه‌ای است که به اوج توسعه می‌رسد در همه زمینه‌ها، توسعه معنوی، رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه چی در پهنه این دو کیمیای بزرگ دیده می شود. سخن تمام شد دیگه من تکرار مطالب نمی کنم. البته در بعض از موارد با همه این که حتی دیشب اشاره کردیم که ممنوعیت و منعی برای سلام به کافر هم نداریم و توصیه می شود حتی برای ترغیب چنین افرادی، اما در این حال این نکته هم نگفته نماند که بعض از جرائمند و بعض از کاستی ها به قدری سنگینند که توصیه نمی شود به کسانی که مرتکب چنین رفتارهایی می شود سلام کنید. من جمله لا تسلموا علی شارب الخمر، اونها که عادت به نوشیدن مشروبات الکلی دارند به اینها سلام نکنید. اینو در روایات معصومین مع الاسف داریم. اون کسانی که آمدانه و آگاهانه، نه سر جهل و کسالت، نه سر لجاج و عناد، ترک صلات میکنند، لا تسلموا علی تارک الصلاه، یکی در حوزه عبادات، یکی در مسائل اجتماعی و بعض از جرائم دیگری. این چه نیست که دیگه حالا من لیست اون رو خدمت عزیزان بازگو نمی‌کنم. و به عنوان ختم آیه پیشین فکر میکنم این جمله هم گاهی گفته شده است خدمت دوستان، بد نیست. از زیبایی هایی که این دعای شریفه دارد این است که موضوع این آیه تحیت بود. تحیت یعنی درود. در کلام عرب گفتیم تحیت یعنی دعا به طول عمر، دعا به طول حیات و دراز باد عمر شیرینتان. اما در این حال واژه حیات حرف نخستین آن حرف حتی است به اصطلاح. و وقتی که به این آیه شریف نگاه میکنید این آیه رو مملو میبینید از حتی، یعنی همون بحثی که گاهی در مباحث ویژه تخصصی اشاره کردیم، بحث فونوس مانتیک، کاملا در این آیه به وفور دیده می شود. و ازا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها، یعنی فضای این آیه رو هبر کرده است. هه حرف چیست؟ حرف حیات، یعنی دقیقا حیات رو در این آیه شریفه به زیبایی خداوند با همین حرف ه متذکر می شود. و این دیگه همون به اصطلاح واک معنایی است که حرف محوری است که ما در ادبیات فارسی هم ادیبان ما از همین استفاده کردند و گاهی گفته این که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. حرف خه رو منوچهری دامغانی اونقدر در این شعر میگوید که شما صدای خشخش برگ پاییزی را بشنوید. یا اون که سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل می شود یاد سمن نمی کند. سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند. حرف چه؟ یه چمنگرایی و سبزگرایی را حافظ در ذهن مخاطبان فیش نشان میدهد که کاملا این یه اقتباس زیباییست از این صنعتی که خداوند در قرآن بارها و بارها به کار بسته است. تمام شد. به دنبال مجموعه ای از این احکام و این آداب زیبایی که در آیات پیشین مطرح شد، حالا در آیه 87 دو نکته اساسی بازگو می شود. الله لا اله الا هو، نیست اله و معبودی جز حضرت او. و این خداوند واحد احد، لیجمعنکم، هر آین شما را گرد می آورد، الی یوم القیامه، در جهان باقی و در عالم قیامت، عالمی که لا ریب فیه، در اون هیچ ریبی وجود ندارد. و ادامه بحث. یک بار سخن به کجا رسید؟ بعد از این که مجموعه از آداب و احکام و خصوصیات و دستورات و تحلیل ها حتی در اینجا از جهت همان گونه که اشاره کردیم وضع اجتماعی مسلمانان گفته شد، خداوند سبحان به دو نکته اشاره می کند. یکی به توحید و انگاه به معاد، یعنی به دو اصل اساسی و بنیادین یه تذکر کوتاه یه خطه می دهد در یه آیه بسیار کوتاه و جمع. چرا؟ دقیقا مشخص میشه که اون چه مسلمانان خداوند در این آیات به شما گفت تمام در راستای این نکته است. یعنی پشتوانه اصلی تمام احکام، تمام اخلاق و تمام خواسته هایی که خداوند از شما دارد، خداوند سبحان، توحید است. آداب دینی که به شما تذکر داده می شود برای آن است که شما را به توحید برساند، به وحدانیت خداوند نزدیک کند. و هنگامی که شما با این پشتوانه حرکت کنید، یعنی پشتوانه عملی شما اعتقاد به وحدت خداوند و ایمان به توحید الهی باشد، و بدانید یک نظام واحد در این وجود حاکم است، یک مبدع هستی گردان و هستی آفرین است و شما سر در یک بارگاه می سایید و دیگران رو هیچ در قبال حضرت حق نمی انگارید، به این وحدت نظری و عملی رسیدید، بعد بدونید پشتوانه تمام این اعمالی هم که شما دارید جهانی است که به سوی آن حرکت می کنید. از یه سو زیربنای این اعمال و این افکار شما توحیده. یعنی در یک کلمه خلاصه کنم این جمله رو، حتی تمام اون چه خدا در قرآن میگوید، تمام اون چه در شریعت ما مأمور به آنیم، اگر احکام دینی است، عبادات است، اگر اخلاق و آداب اجتماعی است، اگر رابطه بین ما و خداوند است، تمام اینها شاخه ها و سرشاخه های توحید است. تمام اینها توتی و کلها و کلهینن به ازن ربه ها، همه میوه های درخت توحید است. یعنی خداوند با زبانهای مختلف حقیقت توحید رو در زندگی موحدان و بندگان خودش جاری می کند. نماز اقرار به توحیده، تحیت اقرار به توحیده، تاریخ رو خوب شناختن وجهی از توحید است، ارتباطات خوش اجتماعی، اقتصاد جهت دار جلوه های توحید است. یعنی وقتی انسان با شناخت عمیق توحیدی وارد میشه، تمام شریعت بروز و ظهور وحدانیت خداوند در این وجود است و این الله و لا اله الا هو پشتوانه همه اعمال و رفتار یک انسان موحد در وجود خواهد بود. خب هنگامی که آمدیم با این زیربنا حرکت کردیم و عمل کردیم، به یه دنیایی، به سوی یه جهانی می رویم، جهانی که با تمام اعمال خود ما ساخته می شود، با تمام باورها و عقاید و رفتارهای ما شکل می گیرد. به سوی جهانی می رویم که این کسی سوالی می کرد، یکی دو روز قبل تلفنی سوالی می کرد یه خانومی که من باز کردم بعضی از آیات رو دیدیم که مثلا اگه این کار بکنی میری جهنم، این کار بکنی میری بهشت. خب دیدم برای بعضی از دوستان و طبقات دارای فهمهای خاص ممکنه بعضی از تعابیر ابتداعا یه چنین حالتی رو داشته باشه. خب این بالاخره کوکو میکنی میری جهنم میری بهشت، این من خیلی لذتی نبردم از این تعابیر. بهشان اشاره کردم اگر این دیدگاه رو من و این فهم رو از بهشت و جهنم برای جناب عالی توصیف کنم چگونه خواهد بود؟ به شما بگویم که خداوند میگوید شما آدمیان لحظه به لحظه در حال ساختن جهانهای آینده و عوالمی در پیش روی خودتون هستید. این شما انسانها هستید که توانمندید با فکرتون، با گفتارتون و با رفتارتون جهانهایی رو و عوالمی رو بنیاد میگذارید که اگر گفتار و رفتار و اعمال شما در راستای رضای الهی باشد، جهانی سراسر و مملو و از رحمت خداوند ایجاد میکنید. نام این رو بهشت بگذارید. و یا اگر اینها در تقابل با حقیقت فطرت وجود خودتون و در تقابل با رضای پروردگار و آفریدگار این جهان باشد، دنیایی رو پیش رو خودتون میسازید که متاسفانه سایه قهر خداوند بر آن است و نام آن جهنم است. اگر این شیوه یه نگاه رو کسی به شما بگوید در مورد بهشت و جهنم چه خواهید گفت؟ خب دیدم که پاسخ عوض شد و لحن کلام عوض شد و جور دیگری بحث ادامه پیدا کرد. این یه واقعیت است. یعنی ما با پشتوانه ایمان و توحید عزیزان داریم لحظه به لحظه جهان میسازیم، عالم میسازیم، یا عالمی که نام اون رو جهان باقی و جاودان به بهشت خودمون میدانیم، یا احیانا نعوذ بالله غیر از این باشد جهنم. این انسان ها هستن که در حال امارت کردن بهشت یا تخریب و ویرانی هستن که تبدیل به قهر خداوند و دوزخ خواهد شد. این آیه کوتاه پشتوانه همه مطالب قبلی و همه مطالب بعدی این سوره شد. یعنی تا الان اون چه گفته شد بدونید همه زمزمه های توحیدی است خداوند با زبان توحید با شما صحبت کرد، آداب خانواده گفت، احکام خانواده گفت، اون چه در اول این سوره بود. و من بعد هم اون چه به شما میگوید باز جلوه هایی از توحید الهی است. اینی که وقتی به دوستان عزیز میگفتم اگر 6236 آیه شریفه قرآن رو تمام اینها رو میکس کنید، تمام رو ترکیب کنید، خلاصه کنید، اصاله کنید، تو یه جمله بخواید، با یه گزاره معرفی کنید، بگید تمام حقیقت قرآن در یک جمله است، صادقانه میتوان این جمله رو بازگو کرد و از اون دفاع کرد و اون نیست مگر جز کلمه زیبای انا لله و انا الیه راجعون. تمام قرآن توضیح این کلمه است از اینا، یعنی تمام قرآن می آید اثبات این معنا می کند، هویت الهی ما رو اثبات می کند، ما را و این وجود و هستی را که تمام آفرینش جلوه ها و تجلیات حضرت اوست و ما هم یکی از برترین جلوه ها هستیم. و بعد اونگاه آینده و پیش روی ما را ترسیم می کند که پایان ما چه خواهد شد. تمام 6236 آیه شرح این یه جمله است. حالا این در قالب موسی و فرعون گفته میشه، این در قالب سلیمان و داوود گفته میشه، این در قالب موت و حیات و وعد و وعید و بهشت و جهنم و نماز و روزه و حج و جهاد و این رو خداوند این حقیقت رو با قالب‌های مختلف و معانی متفاوتی شرح میدهد، ولی تمام جان مطلب همین دو جمله است. اینی که بالاخره بزرگان وقتی به اینجا میرسند، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دیدید فرمود انا لله اقرار بالملک و انا الیه راجعون اقرار بالحلک. تمام هستی تو این دو کلمه خلاصه میشه و تمام آفرینش غرق انا لله و انا الیه راجعون. اینجا هم همین کار رو خدا فرمود، الله لا اله الا هو، این نغمه وحدت و توحید الهی. بعد لیجمعنکم، از توحید نقل میزنیم، مستقیم پل میزنیم به معاد. کلمه لام مفتوح هنگامی که بر سر فعل مضارع میاد و بعد از اون نون مشدد میاد، این لام لام قسم همیشه در کلام عرب. لا یعنی سوگند، یعنی قسم، یعنی با شدت قسم، قسم خوردن خدا هم جدیست. لیجمعنکم، هر آینه سوگند میخورم من خدا که شما رو جمع میکنم، الی یوم القیامه، در جهان قیامت. در مورد اسامی قیامت میدانیم چی؟ از اسامی قیامت یوم الجمع است، به اون عالم یوم الجمع میگن. در کنار بیش از 100 نامی که اون جهان دارد، یکی از اون نام ها یوم الجمع است، روز تجمع، روز گرد آمدن. حالا گرد آمدن چی؟ یک معنای اون گرد آمدن انسان و تولیدات آدمی است، همین معنایی که الان عرض کردم. یعنی ما در دنیا عمل می کنیم، اعمال ما با ما جمع نمی شود، اعمال ما از ما تارعنا به تعبیر عرب ها از ما جدا میشه. شما الان با رفتارهای 30 سال قبل خودتون فاصله دارید. انسان یه چیزهایی گفته، بعد میان بهش میگن، میگن تو خاطرت هست 10 سال قبل این حرف رو من زدی؟ میگی من گفتم. میگن به خدا تو گفتی؟ میگن من یادم نیست، من کی گفتم؟ من شأن من بود که همچی حرفی بزنم؟ کو گفتار ما؟ نیست همراه ما. کو اعمال ما؟ نیست. اینا از ما جدا شدند. اما یه روزی میآید، عالمی و جهانی میآید که خدا تمام اعمال را با عاملشون جمع میکند کنار هم. عمل و عامل کنار هم مینشینند و با یکدیگر تجمع میکنند. لذا اون جهان رو میگن یوم الجمع. در دنیا ما خیلی دوست می‌داشتیم با خیلی ها باشیم، خیلی ها دوست می‌داشتن با ما باشند، اما متاسفانه دست زمان تطاول ایام چنین رخصتی را نمی‌دهد. ما دوست می‌داشتیم چهره خیلی ها رو می‌دیدیم. یه لحظه الان شما تصور کنید چقدر دوست می‌دارید شما چهره زیبا و ملکوتی وجود مبارک نبی مکرم اسلام رو ببینید و پیامبر بنشیند و آیاتی که بر او نازل شده است برای شما بگوید و شرح کند. این چه تمنایی است در دل، با چه انسان این رو حاضر است عوض کند؟ یه لحظه ببیند و همونجا هم کار تمام، جان بدهد حتی اون زیبایی، اون شکوه و عظمت ملکوتی رو شهود کند و آنگاه در پای این شهود هم قربان بشه، حتی میپسندند. شاید عده‌ای از اهل دل که چنین باشد، اما بر ما دست نداد. زمان ما رو به عقب افکند، ما و ابناء اون روزگار نبودیم که چنان جمالی را ببینیم. آیا نمیدانیم این عمر به ما رخصت میدهد؟ آیا ما این توفیق رو داریم که یه زمانی بنشینیم و اون ماه پاره وجود، اون حقیقت حق و جلوه ملکوت، اون بزرگ موعود او بنشیند و بگوید و ما بشنویم و بگوییم متا ترانا و نراک؟ نمیدانیم. خیلی کسان رو بیاید پایین تر، بالاخره خیلی ها رو ما خیلی دوست می داشتیم با خیلی ها باشیم. وقتی این رو در باب روابط فرزند و والدین اشاره می کردم، بالاخره تو اون زمانی که ما فهممون فهم نپخته خامی بود، نمی دانستیم قدر والدین رو. تا زمانی که ما امکانات و موقعیتی نداشتیم، بالاخره چه رفتاری با اینها می کردیم؟ تمام زندگی مصرفی با والدین داشتیم، از وجود اینها مایه می رفتیم. اما اون زمانی که سری در سرها در آوردیم و احساس توانمندی کردیم و فهم به جایی رسید، درک اجتماعی بالا اومد، ایمان دینی قوی شد، موقعیت اجتماعی و اقتصادی آمد، یه نگاهی کردید اطراف خودتون، نمی بینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی؟ نیست، نه پدر است، نه مادر است، نیست. دنیا این حالت رو داره برای ما. خداوند اون جهان رو عالم جمع قرار داده است، یعنی با همه اونهایی که دوست دارید، با همه اونهایی که سنخیت دارید در اون عالم کنار هم می نشینید. جمعناکم ولاولین، خدا جمعتون میکنه. عاشق و معشوق، حبیب و محبوب، یار و دلدار، صاحب دل و دلدار، همه کنار هم می نشینن در اون عالم و تجمع دارن. ببینین چه صفایی و چه لذتی رو خدا پیش روی ما به تصویر می کشن و آهنگ اون رو در قرآن مترنمانه برای ما بازگو می کنن. پس اون عالم عالم جمع است. اما یه نکته ای رو من اینجا متذکر بشم، آنچه مسلم است اینه که از حضرت آدم تا وجود مبارک محمد خاتم همه این انسان‌ها تا انقراض این جهان و این عالم همه با هم در یک قیامت جمع میشن. این قطعی است، این مسلمه. همین آیه که اشاره کردم، جمعناکم ولاولین، خداوند همه ما و امتهای پیشین رو در یک جهان، در یک یوم به حساب می کشند و همه من رو رویارو می کند با هم، از آدم تا انقراض آدم. اما آیا فراتر از این عوالم دیگر هم با ما هستند؟ آیا غیر از این انسانها و یا بنی آدم و فرزندان آدم در اون قیامت دیگران هم مشارکتی دارند؟ موجودات دیگری هم هستند؟ بفرمایید قدسیان هم هستند. یکی از آیات شریفه قرآن این معنا رو هم تداعی میکنه که وسعت قیامت فراتر از وسعت جهان بشری است. سوره مبارکه مریم، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. خداوند میگه تمام این موجودات آسمانی و زمینی، حالا این موجودات آسمانی فقط ملائکه الله هن یا موجودات ذی شعور دیگری که در کرات و در بخش‌های دیگر خلقت وجود دارن، کی میتونه بگه نه؟ کما اینکه آیات قرآن دیگه میگه بله. آیه 29 سوره مبارکه شورا میگوید بله، موجودات دیگر در مجموعه های دیگر آفرینش. آیا بعد اینها همشون میان کنار هم؟ این آیه شریفه قرآن برای متفکران محل کلامه که چنین استفاده بسا از این آیه میشه. و کلهم، یعنی تمام اونها که آسمانی و زمینی هم، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه اینها آری از هر عنوان و هر موقعیتی می آیند در اون جهان قیامت به نزد پروردگارشون. پس یه چنین جهان عظیمی رو یوم الجمع میگد خداوند سبحان. فرمود لیجمعن نکن الا یوم القیامه. نام دوم رو هم مطرح کرد، یوم القیامه. این نام برای ما دیگه آشناست. ما بیشتر با نام قیامت آشنا هستیم. می ایستید از جا نام این رو میگویید قیام. اما قیامه این فراتر از قیام است. گاه ممکن است ایستادن با کندی، با سستی، با تعنی باشه. یعنی انسان بر میخیزد و حالا یه برحال نفسی چاق میکند و یه تکانی به سر و دستی میدهد و خودش رو آماده میکند و کم کم بلند میشه. اما یه مرتبه تاک زنگ ساعت رو میشنوید، تاک چشم رو باز میکنید، میبینید عجب عجب غافل شدیم، گذشت، ما نفهمیدیم، دیر شد، الان فرصتی نیست برای نشستن سر کلاس، رفتن به اداره، رفتن به فلان جا. دیگه اینجا جایی این که در بستر و رخت خواب بنشینید نیست. یک باره میجهیم، از جا تکان میخوریم و میپریم به طرف این که بزنیم از منزل بیرون. این را قیامت میگویند. قیام آن است که با آسودگی بلند شدیم، ایستادیم. اما قیامت آن است که همان گونه که خوابیده اید راست خیز میکنید یا رستاخیز میکنید. این قیامت است. کلمه قیامت این معنا رو میرساند. الی یوم القیامه، عالمی است که انسانها اگر تو این دنیا خدا صداشون زد و قیام به امر خدا کردن، گاهی دیر آمدند، گاهی زود آمدند، گاهی اصلا نیامدند، گفت بیایید، گاهی گفتن حالا فرصت نداریم نمیایم، خدایا عجیب و داری الله پاسخ بدید، گفتن وقت نداریم جواب بدیم رسولان تو را. گاهی هم اومدن با ناز و کرشمه، گاهی اومدن با ایراد و با مسائل اونچنانی، گاهی هم آمدن به جان و دل. اما اون عالم عالمیست که تمام انسان ها میان و همشون هم با قیامت میان به حضور الهی. یعنی همه بدون استثناء محیا هستن و آمادن برای امر و فرمان خداوندی. لذا نام اون عالم یوم القیامه است. فرمود الی یوم القیامه. سوم، لا ریب فیه. این یوم القیامه جای ریب ندارد. این دیگه روشن است عزیزان میدانن که ریب به معنای سوء نیت، بدگمانی و بددلی و اتهام است. عالمی است که در اونجا دیگه هیچ شک و شبهه و هیچ ابهام و اتهامی در اون نیست. هیچ کی نمیتونه خدشه در اون عالم بکنه. لا ریب فیه یعنی لیس لوقعتها کاذبه، قطعیت دارد. سنت الهی اختزا این میکند که با قاطعیت خداوند بگوید لا ریب فی، یعنی همون مقدار که این دنیا ضروری است برای ما، جهان آخرت بیشتر برای ما ضروری است، قیامت بیشتر ضروری است. برای اثبات عدالت الهی هیچ چیز نمیتواند مثل قیامت به صحنه بیاید. اینکه خدا بر خود لازم و واجب میشمارد قیامت رو، کسی که نمیتونه بر خدا الزام کند، اما خود خدا بر خودش لازم میکند. و ان علیه النشأة الاخرى، خدا بر خودش نشأه اخرى و جهان آخرت رو واجب کرده. چون اگر جهان آخرت و قیامتی نمی بود، حکمت الهی زیر سوال بود. اگر جهان بعدی نمی بود، اصل احتراز از عبس تو این دنیا حاکم بود. این زندگی با همه خوبی هاش، این زندگی با همه زیبایی‌هاش، این زندگی با همه جلوه‌ها و تجلی‌ها که ما تمام تجربه و اسهاره اندیشه بشری رو در طی این چند هزار سال تو این دنیای امروزی که اوج تفاخر انسانی به معلومات و اطلاعات خودشه، وقتی خلاصه می‌کنیم میشه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. تمام دانش اندیشمندان ما، تمام سعی سائیان و متفکران بشری اینه که مقداری از خواص این مواد رو بیشتر بفهمیم تو این دنیا. روز به روز هم که یه گوشه‌ای رو کشف می‌کنیم، کف می‌زنیم، خوشحال می‌شیم، مدال می‌دیم، جشنواره می‌گذاریم، افتخار می‌کنیم، تیتر می‌دیم، عنوان می‌دیم و لذت می‌بریم. اما تمام اینها یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. همش به ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. همش یه تهمانده دیوانی است که از این دنیا ما داریم میشنویم و میبینیم. اما تمام این دنیا با همه این شکوه و جلالش، اگر خداوند سبحان در پس این جهان دیگری برای ما انسانها قرار نمیداد، یه مسخره بیش، با جسارت به ساحت قدسی، یه مسخره بیش نبود. اونجا باید واقعا میخواندیم خیام بار که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، میسازد و میبینید این جام لطیف رو خدا با چه زیبایی ساخته و اما یک بار بلند میکند و باز مجدد بر زمین میزندش خواهد شد. این شد عبس و بیهوده. خب این سفره، این بسا پهن شد، ما اومدیم اینجا 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، بعد ما تفاته تموم شد.
این بازی بود با وجود ما. اما وقتی که دانستیم نه، تمام این فرصت مهیا شد، فضا سازی شد برای اینکه این نسل، این جماعت و این سنخ مخلوقات الهی بیایند و در اینجا یه دستگرمی پیدا کنند، به تعبیر ما یه میدان آماده سازی باشد برای اون حرکت نهایی، برای اون اوج بعدی، برای سیرها. این زندگی دنیا نیست در قبال اون زندگی که انسان ها دارد، مگر یه مقدمه، دیباچه، پیشگفتار، تمهیدون به قول عرب ها، اینتروداکشن به قول انگلیسی ها، یه مقدمه است برای اون که برسن به اون گام ها و اهداف بعدی. اینجا میشه لا ریب فی، حکمت الهی، عدالت الهی، همه اثبات لا ریب فی میکنن. خب پس دو جمله گفته شد، الله لا اله الا هو. بدونید اون که تا الان گفت درس توحید است و این درس توحید شما را میرساند به اون یوم الجمع، اگر درست این درس رو بلد باشید، به جهانی و یوم الجمع میرید که هیچ تردیدی در اون نیست. و بدانید بندگان خدا، و من اصدق من الله حدیثا، عجیب این جمله، و کیست صادق تر از پروردگار شما در گفتار، کی از خدا با شما صادقانه تر، صمیمانه تر، دوستانه تر سخن میگوید؟ چه کسی بهتر میتواند شما را خبر کند جز پروردگارتون؟ البته توجه دارید این کلمه اصدقی که خدا در اینجا میگه صادق‌تر، نه اینکه دیگران صادق، خدا صادق‌تر، چون در صفات خدا که ما نمیتونیم، مثلا بحث کم و زیاد با خدا نیست که بگیم یکی اینطور یکی اونطور. اصلا ما اگر میگیم خداوند قوی است، بعد بگیم حالا ما یک کمی قوت داریم، خدا بیشتر قوت دارد، حالا ما یک کمی مثلا علم داریم، خدا بیشتر، نه، اصلا سنخیت بین صفات ما و صفات خداوندی نیست. صفات الهی ذاتی، صفات ما عرضی است، می آید و می رود. صفات ما محدوده، اما صفات خداوند نامحدود است، لذا اصلا قابل مقایسه نیست که ما حکمتمون رو با حکمت باری تعالی، لطافتمون رو با لطافت باری تعالی، مثلا صداقتمون رو با صداقت خداوندی بسنجیم. نه، این اصدقی که حضرت باری تعالی می فرماید شدت صدق الهی را می رساند در مقام مقایسه نیست. یعنی خدای شما در نهایت صدق با شما و با بندگان خیش سخن می گوید و از شما هم نهایت صدق را می پسند و دوست دارد. پس این سخن سخنیست بسیار صادقانه که با شما در میان گذارده شد و بپذیرید و مهیای این سخن پروردگارتون باشید. این تا اینجا تمام شد. بارها خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح کردیم که اصلا سبک قرآن، این شیوهی که شما در قرآن میبینید، با تألیفات بشری هیچ هماهنگی نداره. بالاخره شما کتاب کم نخوندید در زمینه‌های مختلف، کتاب‌های علمی، کتاب‌های ادبی، کتاب‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، غیره، نوع سنخ تألیفات بشری. بالاخره اینا یک رشته مطلبی رو می‌نویسن، از ابتدا تا انتها اینو تمومش می‌کنن، این میشه فصل اول، این میشه بخش اول، این میشه باب اول، نمی‌دونم این میشه یه عرض به خدمتتون. این تقسیماتی که داریم تو کتاب‌ها، تو همه زبان‌ها، همه فرهنگ‌ها داریم، اما خداوند هیچ کدام از این شیوه‌ها رو در کلامش قرار نداده است. و از اینکه بدیع بودن سخن خدا و از جذبه‌های زیبا شناختی قرآن و میتوان گفت از حلاوت‌های کار با کلام خدا اصلا همینه که شما میبینید از کلام یا جر کلام خداوند از اینجا میگوید، از اونجا میگوید، از هر دری که مورد نیاز شماست میگه. نمیاد یه مجموعه ای رو بچیند منظم هندسی برای شما مطرح کند، بعد این بسته بشه باز یکی بعد، که بعد یک کسی ذوق خوندن این رو داشته باشه، یک کسی ذوق خوندن اون رو داشته باشه، بعد کلام خدا تبعیض بشه، تقسیم بشه، یک کسی به یه بخشش مراجعه کنه که ذوق بشه، یکی به نه. خدا همه چیز را در همه جای قرآن میگوید تا همگان به همه جای قرآن مراجعه کنه. اصلا اصل تنوع یکی از ویژگی های مهم قرآن است. این خودش زیباست. وقتی عرض میکردم یا گاهی بیشتر خدمت دوستان توضیح داده شد، عرض میکردم که حالا بعضی از گویندگان این سبک رو خوب از قرآن گرفتن. حالا
شاید یکی از جلوه هایی که در کار جلال الدین رومی در مثنوی دیده میشه همینه که متفاوته. خب سنایی چند شب قبل اشاره کردم که خود مولوی گفت ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. با اون قدرت و عظمتی که سنایی داره حقیقتا قله است، مولوی در دامنه، سنایی در قله حقیقتا. اما در این حال وقتی نگاه میکنیم سنایی حدیقه گفته است، این مثنوی است، یعنی مجموعه مثنوی با تعالیم خاص با سبک حکیمانه زیبای این شاعر شیعی توانمند. یعنی در تشیع سنایی هیچ کسی تردید و تشکیکی نکرده است. این همان است که مدحت کن و بستا کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. من کنت مولا و هازا علیون مولا. سنایی حال روزش معلوم است، اما با همه عظمت حدیقه سنایی رو الان که من میگم، مگر دوستانی که دغدغه ادبی داشته باشن، تو کار ادبیات باشن، تو این رشته درس خونده باشن، سری در قلم یا آشنا نیست، اصلا به ذهن تو نخورده حدیقه تل حقیقه سنایی چیه. حال خیلی زخیم و زخم و خیلی، اما خب بالاخره بشنوی نی رو همه چیزی ازش شنیدن، بشنوی نی چون حکایت میکند رو حداقل اینه که بالاخره بعضی از قسمتاش به عنوان ضرب المثل بر سر زبانها افتاده است. یکی از وجوه تمایز کار همینه. سنایی اومده خیلی سیستماتیک و آکادمیک و منظم و اینها رو هندسیوار نوشته است، اما مولوی رعایت نکرده، مثل سیل خروشیده است، از این وادی به اون وادی هر جا راه بوده رفته. همین تو سخنش هم این حکایت رو گفته از وارد حکایت بعدی شده است، این رو گذاشته از وارد حکایت بعدی شده است، از این کلام با اون کلام تابیده است و توفیده است. یه سبک این چنینیه مثنوی او چه قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل. این جمله شیخ بهارو خیلی آدم و مولوی اینجور دیگه مایلن بگن که من نمیگویم که آنها ری جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چه قرآنی مدل، اما حادی بعضی و بعضی را مزل. حادی بعضی و بعضی را مزل، داخل پرانتز اخیرم. بالاخره این هر اوقات هر از گاهی موجهایی میاد دیگه، واسه بالاخره این سونسو در این طرف اون طرف، گاهی در شهر خود ما بالاخره حالا میگویند گویندگانی عزیزانی بالاخره به نقد میکشن، به اتهام میکشن، حمله میکنن، هجمه میکنن، گاهی دفاع میکنن. بالاخره شاید بنده همیشه عرض کردم جانب انصاف رو باید بزرگواران در هر امری و در مورد هر شأن و شخصی رعایت کرد. این شیوه عاقلانه است که مکتب اسلام ما را بدان تعلیم و تربیت کرده است. اعرف الرجال بالحق لالحق بالرجال. همیشه بیاید شما سخن و گفتار افراد رو بگیرید، شخصیت خودشون چه کار دارید شما؟ شما بیاید مطالبشون رو بگیرید، بعد از 600 سال 700 سال چون کو میخواید این پرسر مولوی نماز بخونید، میخواید به عنوان مرجع تقلید قبولش کنید، میخواید لیدر اجتماعیتون باشه، شما به عنوان بیاید گفتار اگر آنچه خوب دارد در این مثنوی بگیرید، اگر خوب ندارد بذارید کنار، اگر آنچه بد است بزنید بر دیوار، اگر آنچه خوب است بگیرید استفاده کنید. خب دیگه این بحث و حدیثی نداره که ما بخوایم جنجالی درست کنیم از این طرف یا از اون طرف و وقت مردم گرفته بشه و بالاخره ای به می چون که بگفتی هنرش نیست بگو. بله حالا این مطلب میخوان بگین مشرب کلامی جناب جلال الدین رومی چیست؟ خب بعد ایشان مشربشون اشعری مزاج است از جهت کلام مشخص. مذهب فقهی ایشان چیست؟ حالا اونچه در تاریخ می نویسن شافعی مذهب است. حالا چون اینا رو کار دارید این هاست، اما مطلب رو میخواید ببینید، اگر مطلب خوب هست خب مطلب خوب رو میگیرید از هر که باشه. اگر ابلیس هم حرف خوبی گفته باشه، خدا تو قرآن حرفش رو نقل کرده، سخنان ابلیس رو، همون جا هم که خدا حرفان شیطان رو تو قرآن گفته باید دست با وضو بزنید بهش، نمیشه بی وضو دست بزنید، بالاخره حرف شیطان اومده تو قرآن مطرح شده. و بالاخره این رو باید منصفانه دید و آری از حرف تعصبی به سخن نگریست و سنجی. برمیگردیم به کلام. خداوند شیوه سخن خودش رو اینچنین قرار داده است، یه شیوه جذاب متنوع که واقعا خسته نمی کنه انسان رو، اگر همون تنوع ذهنی رو در ذهن ایجاد می کند و شادابی مطلب. و من از تقامل الله حدیث، حالا یک باره لحن سخن عوض میشه، مطلب از اون بحث تحییت و شفاعت و امن و خوف و توصیه های اجتماعی و اطاعت رسول و یه مرتبه بحث میره توی سیاست گذاری های روابط اجتماعی اسلامی، یه کمی لحن سیاسی پیدا میکنه بحث و جور دیگری میشود. فما لکم فی المنافقین فعتین و الله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من ازل الله و من یزلل الله فلن تجد له سبیلا. بحث عوض شد. فما لکم فی المنافقین، شاید چندان نیاز به توضیح زیاد نباشه، اما استهزار دارن عزیزان. تا زمانی که مسلمانان در مکه بودند، ما دو گروه داریم، مؤمن و کافر، مسلمان و غیر مسلمان. اما هنگامی که مسلمانان از مکه هجرت به مدینه کردند، این دو گروه تبدیل شد به سه گروه. یعنی یک گروهی که آمدند و در پس سر نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی به ایمان و وفاداری خودشون ادامه دادند و راسخ و ثابت ایستادند پای دین به ایمانشون، زندگی کردند متدینانه. گروهی هم که به عداوت‌ها و لجاجت‌ها و مبارزشون ادامه دادند، بدر ساختن، احد ساختن، احزاب و خیبر درست کردند و هر چه داشتن در توبره خودشون کشیدند و افکندند به صورت مسلمانان. اینم گروه دوم. اما یک گروه سومی ایجاد شد در مدینه. اینها کسانی بودند که هیچ سری با پیامبر و مسلمانان نداشتند، تعالیم پیامبر رو هم نمیخواستند، اما میخواستند از منافعی که الان اسلام دارد که رو به رشد است بهرهشون رو ببرن و سودشون رو عارض کنن. اینها چاره‌ای ندیدن جز اینکه در چهره دیگری ظاهر بشن، باطن کفر، ظاهر ایمان. بزرگترین تهدید برای اسلام این تهدید بود، یعنی تشکیل حزب و خط سوم. این مسیر سوم که ایجاد شد، مسیر نفاق که ایجاد شد، عجب ضربات کاری بر اسلام و مسلمین ایجاد کرد. و اهمیت این در حدی که خدا سوره برای اینها بیاورد، سوره منافقین رو نازل کنه، آیات متعدد عجیب، سوره مبارکه بقره رو که به دوستان عرض می‌کردیم، 5 آیه در مورد متقین، متقین کیان هدن للمتقین الذین، 2 آیه در مورد کافران، اما 13 آیه در مورد منافقان. سهم متقین 6 آیه، اونها 2 آیه، اما اینها 13 آیه. خب اینها که اتفاقی نیست، اهمیت جدیت بحث رو میرساند که این باید جدی گرفته بشه که چه وضعی است در اینجا که خدا این گروه رو بدین شیوه معرفی میکند. و دیگه این شروع شد. به همین خاطر خدا به این منافقان در قرآن شناخت اینها، شیوه رفتار با اینها نگاه ویژه‌ای دارد. من جمله این آیات، فما لکم فی المنافقین فی المنافقین فئتین، مسلمانان چرا شما در قبال منافقان دو گروه میشید؟ چرا اختلاف نظر دارید؟ خود یه نظر واحد داشته باشید. اگر خدای شما یکیست، رسول شما یکیست، کتاب شما یکیست، اصول و ارزش هاتون یکی، پس نمیتونید دو نگاه مختلف داشته باشید به نفاق و منافق. باید یک نگاه در ذهنتون باشد و یک سیاست عملی، آنی که پیامبر میگوید. آیه نازل به زمان نزول پیامبر، اما در درازای زمان هم فرقی نمیکنه. اون جریان آیات قرآن برای همیشه ماست، برای همه جوامع اسلامی است در طول تاریخ تا قیام قیامت. اما اون زمان نزول این اساسیت بیشتر بود. مسلمان‌ها به دلیل قرابت و خویشاوندی که با منافقان داشتند، منافقین از خودشونند، اهل مکه‌اند، اهل مدینه‌اند، خویش و قومند با خود اینها،
لذا طبعاً گاهی کوتاه می اومدن، گاهی سوز، آه این که مسلمانه، این که داره مسلمانی میکنه، این که صف اول نماز میخونه، این که بالاخره اینطوره، این که اینطوره. باز از اون طرف دیگه میگفتن نه ما میدونیم این منافق خبیثی است. باز یه خشونتی، یه برخوردی، یه دوستی، یه مقداری آشوب بود. یه سیاست واحد در رفتار با اینها نداشتن. مخصوصا کار بالاتر میگرفت که یالا من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. چرا اینطورید شما؟ والله هر کسها. البته توجه دارید طبقات منافقین مختلف بودند عزیزان. این آیات ابتداعا از اون بالای بالا میگیرد. والله ارکسه هم استدعا میکنم. خوب دقت کنید اینجا نکته عجیبی رو قرآن میگه، شاید به بیش از این نرسیم میشم. خداوند ارکسه هم به ما کسبو، این منافقین رو رکس کرده است. رکاف سین رکس، خداوند این منافقین رو رکس کرده است. اما خدا این کارو کرده؟ نه نه، به ما کسبو. اعمال اینها به گونه ایست، آنی که عمل کردن تو زندگیشون، رفتارشون در قبال حقیقت و خدا به گونه ایست که خدا حکم به رکس اینها صادر کرده است. اتوریدون انتهدو، شما هم چنافه میخوان ادارت کنید؟ اون کسانی که من از الله و خدا رهاشون کرده است و میدانید و من یزل لله فلن تجد له سبیلا. اگر خدا کسی رو رها کرد دیگه هیچ راه هدایت براش پیدا نمیشه. حالا این معنا رو دقت بفرمایید. فرمود اینها کسانی هم که والله ارکسه هم، من کلمه رو عمدن گفتم که در ذهن روشن باشه. رکس، ره رو بردارید نون بگذارید، نکس، رکس و نکس در لغت عرب. رأس و شیعه یعنی به گونه ای بفرمایید که عکس و شیعه، وقتی یه چیزی رو معکوس میکنید، سر پایین برود پا بالا بیاید، این حالت میشه رأس. یعنی رد و صدر شیعه الا اجازه، مثلا فرض بفرمایید، یعنی رد و مقدم شیعه الا مؤخره. یه چیزی رو دقیقا به تعبیر فارسی خودمون باجگون کردن، باجگون کردن، معکوس کردن، این میشه رکس. منتها اگر بیشتر دیده شد میشه رکس، اگر کمتر دیده شد میشه نکس. دهانت حالا این چیه خدا در اینجا مطرح میکنن؟ والله ارکسه هم، اینا رکس دارن، اینها، این منافقین رکس دارن. عرض کردم نکته لطیف و عجیبی است که خیلی قابل توجه برای هممون. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در نامه 45، همان زنیار دل نوازم، شکری است با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. در همان نامه 45 به عثمان ابن حنیف انصاری، وقتی به پایان نامه میرسد میگه عثمان سأجهدو ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس، تمام سعی خودم رو میکنم که زمین رو پاک کنم از این آدم چپه، از این شخص معکوس و از این جسم و وجود رکس یافته مرکوس. همین رکس که خدا داره میگه اینجا. چه کسی رو امیرالمومنین میگه؟ تمام تلاشم رو میکنم که این آدم را از صفحه روزگار بردارم اگر بمانم. این آدمی که واژگون است، مراد از ذاتیه معاویه، امیرالمومنین داره معاویه رو میگه. علی ابن ابی طالب انسانشناس بزرگ خلقت معاویه را مرکوس میداند. یعنی چی واژگون شده؟ سر معاویه اومد بالانس زده معاویه، مثلا این واژگون، این چه واژگونی است؟ مثل این که عزیزان ما آدمیان یا فطرت مستقیم داریم یا فطرت معکوس داریم. یعنی تو وجود ما انسان‌ها خداوند یه فطرتی قرار داده است، یه فطریاتی قرار داده است. یا این فطرت و فطریات در مسیر خیش حرکت می‌کنند، یا ما اینها رو چیکار می‌کنیم؟ باجگون می‌کنیم. بعد ما میشیم منکوس، مرکوس، معکوس. به عنوان نمونه عرض میکنم در فطرت انسان خدا این رو قرار داده است بدون هیچ شک که آدمیان کنجکاون. یعنی انسان موجودی است که سوال دارد، این حالت فطری ماست. حیوانات مثل ما نیستن،
این کنجکاوی ما رو ندارن حیوانات. ما انسان ها کنجکاویم، یعنی دوست داریم بدونیم پشت این دیوار چه خبره، این ماشین چه کار داره اینجا، اون که آمده سوتور نگاه میکنه کیه، اون تابلو اثر چه کسی است، این میز چرا اینطوری ساختن، یا چرا اینطور نشسته است. و بیایید بالاتر، دوست داریم بدانیم تو این آسمان چه خبر است، بدونیم چرا این آب بیرنگ است، دوست داریم بدونیم اتم یعنی چه، دوست داریم بدونیم نوترون چیه، چرا الکترون بار منفی دارد. و و و تمام این حس کنجکاوی است که ما انسان ها را چه میکنند، انسان میکنند. همین یه حس، همین یه غریزه که خدا تو وجود ما قرار داده است، ما را از حیوانات فرسنگ فرسنگ دور کرده است. این حس کنجکاوی. حالا اگر این حس کنجکاوی در وجود ما معکوس بشه، یعنی به جای اینکه رو به جلو برود عقب گرد کند، و یه مرتبه انسان به جایی برسد که هیچی براش مهم نباشه، نه سوالی، نه حساسیتی، نه کنجکاوی، نه اصلا اسم این چی میشه، میشه غفلت، غفلت، بیخبری. این انسان شده معکوس، از دست بوس، میل به پا بوس کرده، قربان تو ترقی معکوس کرده. این میشه ترقی معکوس انسان از دفع. وجود انسان رو خداوند به گونه ای قرار داده است، انسان در وجودش غریزه آگاهی طلبی است، یعنی انسان سه آگاه بشه، آگاهی. اصلا این حرف اصلا تو وجود انسان ها، فطرت ماست که انسان ها دوست دارن با خبر باشن. ببینید حالا بعضی از جسارت هم نباشه، بعضی از توده های مثلا عامه مردم بگویی مؤدبانه، مثلا بعض از حالا طبقات خاص، بعض از با شرایط سنیشون، این که دوست دارن اصلا از هر کاری سری دریارن، از هر امورات دیگران مطلع بشن، از همسایه خبردار بشن، بنشینن دم در خونه چند نفر تو فلان جا با هم. این همینه واقعا، این که اینا کنجکاون، اینا علم خواهند، اما مسیرش رو اشتباه دارن میرن. لیک سوراخ دعا گم کردی، اینا مسیر اشتباه شد، ولی این بشرن، این حس بشری این هاست که این حالت رو ایجاد میکنند. خدا در غریزه وجودی ما انسان ها زیبایی طلبی قرار داده است. ما انسان ها زیبایی دوستیم، اصلا خدا این رو قرار داده است. ما انسان ها اصلا همه چیز رو زیباش میخوایم. برای یه حیوان چه فرق میکند عزیز من؟ شما یه تکه گوش بندازید جلوی این گرگ، جلوی این سیر خاکالودش بکنید و متعفنم باشه، گندیده هم باشه، اینو به شکل زشت منحوسی بندازید جلوی این حیوان، میبله میخوره، بهش مهم نیست، چون سگ در رنده گوش یاف نپرسد که این شطور ساله هست یا آخر دجال. حالا بنده و جنابالی، اگر بهترین غذا رو به اون شیبه بهمون بدن چکار میکنیم؟ رغبتی نداریم اصلا. اما میبینید یه ظرف سبزی زیبا، مقدار پیاز چه و تروب چه و نمیدارم، اینو قرمز و زیبا و سفید و فلان، اینها با یه مقداری نان سنگک خشخاشی ساده، یه تیکه پنیر لیوان، اینو توی سینی زیبایی میذارن، یه تنگ آب قشنگی هم کنارش میذارن، وقتی به این نگاه میکنید میگید به به، عجب زیباست، عجب آقا دست مریضات، خیلی ممنون، این از هزار فلانچی برای من شیرین‌تر و زیباتر است. یعنی اصلا این زیبایی، رنگ‌آمیزی مگر ما رو رها میکند؟ خدا این رو در وجود ما قرار داده است. ما انسان ها زیبایی طلبیم، زیبایی گراییم، جمال گراییم، هر چیز زیباش رو دوست، حدم نداره، زیبایی رو دوست داریم. اگر یه مقدار دیدیم ما به زشتی می رویم، بدونید فطرت ما معکوس شده است. خدا تو وجود ما صدق رو زیبا قرار داده است، راستی زیباست، دروغ چهره زیبایی نداره، وفا، وفاداری، آه چه تابلو زیبایی است، جفا زشته، ظلم خیلی کریهه، عدل عجب زیباست، عجب زیباست. و و این فطرت ماست. اگر انسان به سوی عدالت، به سوی صداقت، به سوی وفا، به سوی محبت، به سوی لبخند، به سوی دوستی حرکت می کند، این موجود داره به طرف فطرتش میره. اما اگه این انسان ظلم خواه، ستیزه جو، کذاب، دروغگو، متجاوز، چپاولگر شد، این میشه چی؟ میشه شخص معکوس، میشه فطرتش معکوس شده. این پدیده ایست که برای ما انسان ها پیش میاد متاسفانه.
یعنی ما انسان ها گاه دچار نقص میشیم، عکس میشیم، فطرتمون معکوس میشه. امیرالمومنین در مورد معاویه همین گفت، خدا اینجا من و الله هرکسه هم عده از انسان ها کاری میشه که خدا فطرتشون رو معکوس میکند، اما به ما کسب و خودشون میکنن، این قانون خداست. خیلی از رفتارها ما میکنیم که دیگه اون فطرت ما چی میشه؟ همون مثالی میشه که با پوزش عرض میکنم نوشتیم تو کتابو، دوستانم میدانن، و همون حکایت مثنوی است و اون کلناس و پا گذاشتن به بازار عطرفروش ها و مدهوش شد، آمدن این قرقاول و یاسمین و سوسن و این بوهای عطر و دم بینیش گرفتن. اون کسش آشناش که میشناخت این کیه، بالاخره رفت و چیز دیگری آورد بیخ بینی این گرفت، تا که هی کرد و یه نفسی کشید و بلند شد. یعنی دیگه بوی عطر نه، اون چه که به دردش میخوره چیه؟ همون فاضلاب است، فطرت عوض شده. پناه میبریم به خداوند از اینکه فطرت عوض بشه. فرمود والله هر کس هم به ما کسبو اتریدون ان تهدو من از الله، چه کسی رو میخواد هدایت کنید؟ مسلمان ها دلسوزی نابجا نکنید. و من یزلل الله فلن تجد له سبیلا، و اون کسی که دیگه خدا ولش کرد و محروم از هدایت الهی شد، از هیچ کس برای او ولو پیامبر کاری بر نمی آید. فقط به اونجا نرسد، فقط به جایی نرسد که به قول عوام الناس رشته کامل قطع نشه و خدا ول نکنه و رها نکنه. اگر به اونجا رسید انک لا تهدی من احببت، پیامبر تو هم نمیتوانی هدایت کنی اون کسی که خدا او را ختم الله علی قلوبهم رهاش کرده و ولش کرده. دیگه مشاهده میشه تو جهان بشری چنین خصوصیاتی. تمام. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر سخنش رو، زندگی که در سایه رحمت قرآن و عطرت رو نصیب و روزی ما قرار بدهد. دست ما آنی و کمتر از آنی از قرآن و عطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگرداند.